سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوی دائماً جان خودشون رو با مطالب تازه شاداب میکنند. مولای ما امیرالمومنین علیه السلام فرمودند جان خود را با مطالب حکیمانه و نو و دلنشین و خرم کننده شاد کنید، زیرا روح هم مانند جسم و بدن خسته میشود. دیدید بعضی وقتا بالاخره انسان بر اثر مشاغل و کار و اینها جسمش خسته میشه، احتیاج به استراحت داره. میگه روحتون که خسته شد با حکمت او رو شاد کنید، با حکمت او رو خرم کنید، فکر و اندیشه خودتون رو دائم زنده و شاداب نگه دارید. خب بحث ما راجع به مسائل مربوط به جوانان بود تا این چند هفته‌ای که در خدمت شما بودیم و خیلی کوتاه و مختصر نکاتی رو اشاره کردم. این جلسه هم به یک نکته یا دو نکته اشاره میکنم. جلسه گذشته راجع به جوانی و رفاقت که بالاخره جوانها رفقایی دارن و این رفقا نقشی در زندگی اونها داره، چند حدیثی رو عرض کردم. بعضی از دوستان اشاره کردن که راجع به موضوع بیشتر گفته بشه، چند تا حدیث دیگر هم این نوبت خدمت شما عرض میکنم که انشالله چراغ راه باشه. خب باید حتما با کسانی طرح رفاقت و دوستی ریخ که دارای فضائلی هستن. یعنی خواستید دوست انتخاب کنید، برید بگردید کسی که فضیلتی داره و از انسان دستگیری معنوی میکنه، او رو انتخاب کنید. مثلا با افراد عاقل دوست بشید، از احمق به شدت فاصله بگیرید. امام سجاد علیه السلام به امام باقر سلام الله علیه فرمود از رفاقت با احمق بپرهیز، چون او اراده میکند به تو خیر برساند و به نفع تو قدمی بردارد، اما بر اثر احمقی به تو زیان میرساند. خوب این روایت رو دل بدید، دقت بکنید. امام عسکری علیه السلام فرمودن دوست جاهل انسان رو به سختی و رنج می اندازد، بخواد کمک بکنه بهتر گرفتارمون میکنه. بخوایم این روایات رو که تعدادش زیاده خلاصه بکنیم، امام صادق علیه السلام در یه بیانی خلاصه همه اینها رو به این صورت شاید فرمودن. فرمودن رفقای صمیمی و نزدیک انسان سه دسته هستند. دسته اول مثل قضا هستن. خوب دقت کنید، مثل قضا، یعنی مثل قضا از ضروریات زندگی هن. انسان دائم اونها احتیاج داره، در همه حال انسان به قضا احتیاج داره، به راهنمایی ها، مشورت ها، کمک ها و امثال اینها احتیاج داره. این دوست مثل قضا می، بعضی مثل قضا. خب اونا کیان؟ حضرت فرمودن او دوست عاقل است. دوستان عاقل مثل قضا می. دوم، دسته دوم کسی است که وجود او برای انسان مثل مرض و بیماری است. دوست آدمه، صمیمی هم شده، خیلی هم رفیقه، یعنی رنجاوره، غیر قابل تحمله، مثل نفس آدم میبره. این کیه؟ میگه دوست احمقه، او که احمق. دسته سوم رفیقی است که وجود او مثل داروی شفا بخش میباشد. این خیلی خوبه، از اون عاقل هم بهتره. این یعنی مشکل حل کنه، راه نشون دهنده است، داروه. فهو لبیب، حضرت فرمودن او لبیب است. لبیب یعنی خردمند، از عاقل بالاتره. او دوست خردمند است، لبیب از عاقل بالاتره. دنبال دوست لبیب و خردمند باشید، چون اون داروی دردهای زندگی انسانه، کمک کننده است. او میتواند دوست خودش رو در مواقع خطر نجات بده. البته تو دوستی ها هم عرض کردیم نباید زیاد افراط کرد، نباید حقوق همدیگر رو نادیده گرفت. دایره رفاقت رو یک مرتبه محکم نکنید، آرام آرام بر رفاقتتون افزوده کنید، محکمش کنید. بعد از اختبار، بعد از آزمون، آزمایش گرفتن، چون ممکنه به هر دلیلی دوستی به هم بخوره، اون موقع باعث خسران خواهد بود، دچار ضرر میشید. امام صادق علیه السلام فرمود دوست خود را از اسرار زندگیت آگاه نکن، مگر آن سری که اگر به فرض دشمنت نیز آن را دانست به تو زیان نمیرساند. زیرا ممکن است دوست امروز تو روزی دشمنت شود. اینا درس دیگه، درس زندگیه. اینا مهارت‌های زندگی است که اهل بیت دارن به ما یاد میدن. در یه بیان دیگری امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین، فرمودن با دوست مورد علاقت به مدارا و با حفظ جمیع جهات اظهار دوستی کن، شاید روزی به مخالفت تو برخیزد و دشمنت شود. و نسبت به کسی که به او خشم داری مدارا کن، چون ممکن است روزی تیرگی ها از میان برود و مورد محبت قرار. نه اونقدر راه رو ببند، نه اونقدر راه رو باز بذار، متعادل باشید. دین دائم به ما دستور میده که اهل افراط و تفرید نباشید، اهل میانه روی باشید، اهل حد نگه داشتن، حد وسط رو نگه دارید. توجه دارید اون کسی که حاضر میشه بدون هیچ ترسی به خاطر دفاع از دوستش دروغ بگه، حق دیگران رو از بین ببره، ظلم بکنه، آیا امکان نداره که روزی هم که با این دوست به اختلاف خوردن و از هم جدا شدن به منظور انتقام گیری به دوست گذشته خودش تهمت بزنه، افترا ببنده و او رو مورد آزار و بی‌آبرویی قرار بده؟ ممکنه دیگه، به خاطر دوستش رفته دروغ گفته، به خاطر دوستش شهادت دروغ داده، اذیت کرده دیگری رو. خب یه روزی هم این رو اذیت میکنه، این به درد دوستی نمیخوره. امام صادق علیه السلام فرمودن از رفاقت با سه گروه برحذر باش: خائن، ستمکار و سخنچین. چون کسی که روزی به نفع تو خیانت میکند، روزی هم به ضرر تو خیانت میکند. کسی که برای تو به دیگری ستم میکند، روزی به زودی سین داره، به زودی به شخص تو ستم خواهد کرد. و کسی که پیش تو نمامی و سخنچینی میکند از دیگری، به زودی نسبت به تو برای دیگران سخنچینی خواهد کرد. البته این رو هم باید توجه داشته باشید که به هر علتی اگر از دوست خودتون جدا شدید، پشت سر او غیبت و بدگویی و نمامی اینا نداشته باشید. این کار خودش مذمت شده. چه حالا بعداً باهاش دوست بشید یا نشید، به هر جهت از این دوستی که جدا شدید به هیچ وجه نسبت به او نمامی نداشت، یعنی مذمتش نکنید. یه نکته دیگه این که بعضی از دوستان خودشون توقعات بیجا دارن. میگه دوستمه اما توقع بیجا داره. این هم تو روایات نهی شده. اصلا دوستی نباید بار باشه، باید یار باشه. نسبت به دوستان توقع بیجا نداشته باشید. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن کسی که از دوست خود راضی نمی شود مگر اینکه از خودش به خاطر او بگذرد، این شخص دائما در خشم و غضب میماند. یعنی همش ناراحته که چرا این دوست من به خاطر من اون کارو نکرد، این دوست من به خاطر من اون کارو نکرد، هی دائم غضبناک ناراحته. نه توقع نداشته باشید. دوستان نسبت به هم توقع نداشته، هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده، بعد اون موقع دوستی ها گرم میشه، ادامه دار میشه. اینا مربوط به جووناست. البته میان سالان و همسالان به هر جد اونه که همسن و سال هستن اینا رو باید رعایت بکنن. معلومه که هیچ کس راضی نمیشه به اسم رفاقت از یه موضوعاتی که نباید بگذره مثلا بگذره. در مورد رفاقت باید دائم به تعادل رفتار کرد. یه وصیتی امام امیرالمومنین به امام مجتبی علیه السلام داره که در او هم باز نکته های از دوستی به دست میاد و اون این است که باید از دوستی با فرد گناهکار پرهیز کرد. حضرت چه فرمود؟ فرمود از مراکز بدنام بپرهیز، از مجالسی که مورد سوء ظن است بپرهیز. بدان که رفیق بد دوست خود را فریب می‌دهد و میل او را به کارهای ناپسند تحریک می‌کند و سرانجام آلوده‌اش می‌کند. میگه تو موضوع تهمت نرو، جاهای بد نرو. اینا رو میگه، بعد میگه از دوست بد هم فاصله بگیر، چون این دوست بد تو رو بدنامت می‌کنه، زمینت می‌زنه. خود شما هم شاید نمونه های فراوانی رو در نظر داشته باشید که طرف جوان با نشاط و شادابی بود اما دوستان او رو به بیراهه کشوندند و جوانی و آینده و زندگیش رو تباه کردند. دوستان اینطوریه دیگه، هم میتونه انسان رو بالا ببره هم زمین بزنه. دوستان جوان ما به این نکته خوب دقت داشته باشید. خب با چه کسانی دوست نشیم؟ تا حالا مواردی رو گفتیم، بازم میگیم. در روایات فراوان مذمت شده که با افراد چاپلوس و متملق دوست نشید. دیدید بعضیا؟ متملق کسی است که برخلاف عقیده و اعتقاد قلبی که داره، حالا یا از روی ترسشه یا از روی طمع، یه چیزی منشأ میشه، شروع میکنه به مدح‌گویی، تعریف شخص رو میکنه نابجا، تعریفایی که اصلا در شأن اون شخص نیست ولی شروع میکنه به گفتن. مبتلا به این رذیله خودش با دست خودش اقدام به از بین بردن شخصیت اجتماعی خودش کرده. متملق و چاپلوس بعد از اون فاصله گرفت. دوستانی که میبینید بی خودی از شما تعریف میکنن، بهش بگو آقا التماس تا من فرصت ندارم، یه وقت دیگه انشالله مراجعه بفرمایید. اینجوریه دیگه، بعضی بی خودی آدم نگاه میکنه یه چیزایی میگه. امام یه وقت اون آقا پا منبر شروع کرد، گفتن تو از عیسی بالاتری، از موسی برتری، از نمیدونم همه اینا رو گفت. آقا جون صبر کن یه ذره واسه تو با هم بریم، اینا چیه میگی؟ اینجوری میشه. بعد دوست متملق بپرهیز. یه روایت هم بخونم این بخش رو تمام کنم. یه صلوات بفرستید. امام صادق علیه السلام فرمودند دوستی و رفاقت حدودی دارد. کسی که این حدود را ندارد دوستیش کامل نیست. قبلا راجع به دوستی چون مفصل صحبت کردم دیگه، اینا رو چون بعضی دوستان گفتن اینا روایات دیگری است، من اون نوبت اینا رو نخوندم، ولی این رو گفتم اگر 20 سال با کسی دوست شدید دیگه اون دوستی تمام شده است، دیگه فامیلتون شده، دیگه رفاقت دیگه از دوستی گذشت. کسی بتونه دوست 20 سال بمونه؟ حالا اینجا حدودی رو حضرت میگه که اگر کسی حدود رو رعایت نکنه کامل نیست. کسی که هیچ کدام را ندارد اصلا دوست نیست. خب کدوم هاست؟ اول آنکه ظاهر و باطن رفیق نسبت به تو یکسان باشه، جلوت یه چیزی نگه پشت رو یه چیز دیگه بشنوی گفته. دوم زیبایی تو را برای خودش زینت و زشتی تو را برای خودش زشتی بداند. دوست داشته باشه تو نشون داده بشی، براش زیبا باشی. حالا این توضیحاتی هم داره. سوم اگر به مال و مقام رسید در رفتارش با تو تغییر حاصل نشود. بعضی یه دوچرخه گیرشون میاد دیگه جواب سلام آدم نمیدن. خب اینجوری نباش. چهارم از داشته های خود در راه رفاقت مزایقه نکنه. خصیص به نسبت به داشت داشتن. پنجم تو را در مواقع مصیبت ها و سختی ها تنها نگذاره. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقة طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبطی الرحمه و امامی الهدى الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین ولایت مدارند و سخنان و دستورات ولی جامعه رو زمین نمیگذارند و تا حد توان اجرا میکنند. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی شنیدند که یاران معاویه به غارت شهر انبار اقدام کردند، خودشون تنها و پیاده از کوفه حرکت کردند، بیرون اومدن تا رسیدن به نخیله اطراف کوفه. مردم اونجا جمع شدن به حضرت پیوستن. بعد اونجا مردم شعار میدادن ما شر دشمن را از تو کفایت میکنیم، یعنی ما حواتو داریم، مواظبت هستیم. به امام اینجوری گفتن. حضرت در حکمت 253 از حکم نهج البلاغه پاسخ فرمودن. این پاسخ امامه، توضیح هم نداره. والله ما تکفوننی انفسکم فکیف تکفوننی غیرکم ان کانت الرعایا قبلی لتشکو حیف رعاتها فانی الیوم لعشکو حیف رعیتی که انن المقود و هم القاده او الموضوع و هم الوضعه. خیلی دردناک این بیان امیرالمومنین. جمع شدن اونجا اینجوری گفتن هرچی تو بگی ما یعنی ما اومدیم کمکت کنیم. حضرت گفت به خدا قسم شما شر خودتون رو از من نمیتونید کفایت کنید، چطوری میخواید شر غیر رو از من کفایت کنید؟ خودتون شر میرسونید به من. اگر رعیت پیش از من از جور حکمرانان خود شاکی بودن، من امروز از ستم رعیتم شکایت دارم. مثل این است که من پیرو رعیتم هستم و اونها زمام دارن، و یا من فرمان بردارم و ایشان فرمانده. باید دائما امام جامعه رو یاری کرد، و الا شخصیتی مثل امام معصوم علی ابن ابی طالب هم اگر مردم یاریش نکنن خونه نشین میشه، زمینگیر میشه. خدای تعالی توفیق فرمانبری از ولی رو به همه ما عنایت کند. صلواتی بفرست. ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخانی و کتابدار. اولا این روز رو به همه کسانی که به نحوی با کتاب و مسائل مربوط به کتاب ارتباط دارن تبریک عرض میکنم. کتاب مهمترین نقش رو در رشد فردی و اجتماعی و پرورش تمام ابعاد وجودی انسان داره. اگر بخوایم اهمیت کتاب و کتابخانی رو درک بکنیم، همین بسه که خدای تعالی اولین خطابش رو به آخرین فرستاده اش این قرار داد که بخوان. و معجزه پیامبر خاتم رو هم کتاب قرار داد. در این دوره‌ای که قرار داریم، رسانه‌های مختلف با تمام قوا تلاش می‌کنن فکر رو اندیشه رو تو تصرف خودشون بگیرن. خب اینجا وظیفه همه به خصوص دستگاه‌های فرهنگی این است که فرهنگ مطالعه رو ترویج بدن، گسترش بدن. باید نهضت مطالعه و کتابخانی رو راه انداخت. سالهای قبل شورای فرهنگ مبحث مطالعه مفید رو با یه راهکاری برای کشور و برش استانیش رو هم با ریاست استاندار طراحی کرده بود که به نظرم خوب او احیا بشه، مسکوت مانده. این رو بعد در مناطق مختلف فعالش کرد. مطالعه مفید معمولاً به نتیجه و اثر توجه داره، بر علم مخاطب، بر رفتار مخاطب، بر قلب مخاطب تلاش میکنه اثر بگذاره، بتوانه مهارت‌های او رو بیشتر از قبل بکنه، بالا ببره. توانایی‌های بالقوه اگر شخص داره با این مطالعه اونها رو بالفعلش بکنه، فعلیت ببخشه. ما به عنوان یک فرد مسلمان سرانه کتابخانیمون خیلی کمه. الان تو همین جمع سوال بکنیم که چقدر در هفته، در ماه، در سال کتاب میخوانیم، جمع و تقسیم بکنیم، سرانه خیلی کم خواهد شد و این خسرانه. ببینید حضرت آقا چه میفرماد: امروز کتابخانی و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ملی. ببینید اینا که گفتم تبعیت از رهبر باید داشت، خب این صحبت هاست دیگه. نه تنها یک وظیفه ملی که یک واجب دینی است. مثل نماز میمونه امروز کتاب خوندن. فضا هم که فراهمه، شما تو همین گوشیاتون، تو راهاتون، مسیر کتاب. بعضی هم که حال خوندن نداشته باشن الان دیگه کتاب گویا آمده، روشون میزنه کتاب سش از اول تا آخر میخونه. اگر حال خوندن هم نداشته باشه دیگه میتونه کتاب بشنوه. مقید به این قصه باشید. ایشون میفهمد به این که نه تنها یک وظیفه ملی که یک واجب دینی است، از همه بیشتر جوانان و نوجوانان باید احساس وظیفه کنند. اگرچه آنگاه که انس با کتاب رواج یابد، کتابخوانی نه یک تکلیف که یک کار شیرین و یک نیاز تعلل ناپذیر و یک وسیله برای آراستن شخصیت خیشتن تلقی خواهد. اولش به واجب، به عنوان واجب شروع کنید. یه سه تا کتاب که خوندید عشقش جوری میفته تو دلتون که دیگه نمیتونید ازش جدا بشید. و نه تنها جوانان، که همه نسل‌ها و قشرها از سر دلخواه و شوق بدان رو خواهند آورد. خانواده‌ها نباید این مسئله رو کم بگیرن. از کودکی روی بچه‌ها کار کنید، خصوصا روی کتاب کودک باید کار جدی بشه، بعد روی کتاب نوجوانان. باید این کتاب‌ها اونقدر جذاب باشه که کتاب‌های بیگانه دیگه رونقی نداشته باشه. فرهنگ خودمون رو تو همین کتاب‌ها باید القا بکنیم. باز ایشون در یه جای دیگر اینجوری فرمودن: من فکر میکنم اگر بتوانیم فرهنگ کتابخانی را در کشور رایج کنیم و در کنار آن تولید کتاب را هم خوب گسترش دهیم، بخش عمده ای از وظایف فرهنگی دولت جمهوری اسلامی به این وسیله انجام خواهد گرفت. کی نقش اینجا داره؟ پدر و مادر اول، بعد از پدر و مادر مدرسه. مدرسه مهمترین نقش رو در کتابخوان کردن جامعه دارند. پدر و مادر، مدرسه، حالا بعد بقیه اقشار هم به ترتیب. من قبلا راجع به نظر کتاب، وقف کتاب، در گردش بودن کتاب، قفسه کتاب در مساجد و امثال اینها عرض کردم. یادم سال گذشته یک سیر مطالعاتی تاریخی هم دادم، تعدادی از کتاب ها رو لیست کردم که برای سیر مطالعات تاریخ معاصر به خصوص این کتاب ها خوب خونده بشه. امروز هم عرض میکنم شما سیر مطالعاتی منظومه فکری حضرت آقا رو دنبال بکنید. کتاب یاران حسین، انسان 250 ساله، طرح کلی، اینها رو همه باید خونده باشند. خون دلی که لعل شد، امثال اینها کتاب هاییست که اینها مبنا میده به شما و دست شما رو توی قسمت های زیادی از مسائل سیاسی اجتماعی خواهد گرفت. یکی از مطالعات سودمند خواندن خاطرات رزمندگان، آشنا شدن با سرداران و فرماندهان پر افتخار دفاع مقدسه که باید بهش توجه کرد، بسیار آموزنده و اثرگذاره. یکی از اون سربازان و سرداران نام آشنا که کمتر راجبه به او سخن گفته شده، شهید حاج حسن تهرانی مقدمه. این روزها نام او رو باید بیشتر برد. 21 آبان در سال 1390 سردار مخلص اسلام، دانشمند توانا، با تقوا، مجاهد در عرصه خودکفایی، رئیس سازمان خودکفایی سپاه، پدر اقتدار موشکی ایران، حاج حسن تهرانی مقدم به همراه 16 نفر دیگر از پاسداران در انفجار زاغه مهمات به شهادت رسید که همین نزدیکی ها بود. اون روز ساعت 1:20 دقیقه مقداری گذشته بود دیگه از ظهر که تهران و کرج و اطراف این دو شهر تا صابه و عراق و اونجاها صدای مهیبی اینها رو لرزوند. هر کسی هم چیزی میگفت. شدت انفجار اونقدر بالا بود که ما که در شرق تهران ساکن بودیم شنیدیم. طرف میدان امامت و تهران اونجا کاملا صدا آمد و لرزید. بعد فهمیدیم که این بزرگوار به شهادت رسیده. قطعا شخصیت این سردار رشید اسلام باید به عنوان الگو برای جوانان ما مطرح و شناسانده بشه. من عمدن امروز بیشتر صحبت هم میخوام راجع به ایشون بکنم. بعد از فتح المبین این شهید بزرگوار بنیانگذار توپخانه سپاه شد. حالا من راجع به زندگی او بعد در یه فرصت دیگری که چجوری عمل کرده و چگونه افق دید داشت بیان بکنم. بعد همونو ادامه داد تا مسئله موشکی. الان هر چی که موشک داریم ریشهش برمیگرده به این بزرگوار. رسید به جایی که در مراسم، حالا ایشون یه جوان 19 ساله بود دیگه، 19 20 ساله بود که وارد جنگ شد. سال 60 به جبهه آمد. سال 61 توپخانه سپاه رو تشکیل داد. یک سال بعد یه جوان 20 ساله ادامه داد تا موشک. خب وقت رسیده به یه جایی که در تشییع جنازه او رهبر معظم انقلاب به خانوادش گفت من مصیبت زده شدم. خوب دقت کنید، من تعریفای حضرت آقا رو میخوام راجع بهشون بگم. بعد چند روز بعد رفتن منزلشون، فرمودن شهید تهرانی مقدم سراپا اخلاص بود. من 25-6 سال هست ایشان را از نزدیک میشناسم. همت خیلی بلندی داشت، افقهای خیلی بلندی را میدید. یکی از خصوصیات برجسته ایشان مدیریت بود. یک مدیر طبیعی بود، درس مدیریت نخوانده بود، اما واقعا یک مدیر بود. یا یک سال قبل از شهادتش در تاریخ 9 خرداد سال 89، آقا بعد از اینکه بازدید کردن از تلاش‌های جهادگران جهاد خودکفایی سپاه، کار بزرگ تهرانی مقدم و همکارانشون رو و همسنگرانشون رو اینجوری گفتن: معجزه توانایی‌های عزم راسخ انسان مؤمن. اون کارهایی که دیدن گفتن معجزه انسان مؤمنه. بعضی سرداران سپاه میگفتن آقا فرموده بود تا کنون هر قولی که حاج حسن آقا به ما داد وفا کرد. پیام امام رو راجع به شهادت تهرانی مقدم بخونید، پیام حضرت آقا رو، خیلی جالبه نکاتش. من فقط اون پیامو نمیخونم، ببینید توصیفات رو. پیشتاز عناصر ممتاز سازمان جهاد خودکفایی، سردار عالی قدر، دانشمند برجسته، پارسای بی ادعا، برخوردار از اخلاص سرشار، دارای همت والا و بلند، نگاه به افقهای خیلی بلند، برجسته در مدیریت، مدیر طبیعی، امثال اینها. یه وقت سردار حاجی زاده فرموده بودن درباره شهید، دائما تکی کلامش این بود: ما باید مشت مقام معظم رهبری رو پر کنیم، ایشان ذریه امیرالمؤمنین است و باید مشت ایشان پر باشه. چه اخلاصی، چه توجهی. با اون روایت امیرالمؤمنین که اول خوندم، تبعیت از ولی، توجه داشتن به وظیفه، انجام وظیفه در زمان، قلب او از عشق به محرومان عالم لبریز بود، دلش پر بود از نفرت نسبت به صهیونیست ها. او از توانمندی های ایران کاری کرد که هراس داشته باشند صهیونیست ها و وحشت برای صهیونیست ها درست کرد. خواب راحت را از چشم اونها گرفت، وصیت کرد روی سنگ قبرش بنویسند او آرزوی نابودی رژیم صهیونیستی رو داشت. کاری که او کرد این بود که دشمنان نظام اسلامی حتی فکر هر گونه تجاوز به ایران رو دیگه نمی‌کنند. و البته شاگردانی رو هم در مسیر کار خودش برای ادامه راه تربیت کرد. امروز شاهدیم جوانان مجاهدی رو که در مناطق مختلف غرب آسیا، از لبنان و فلسطین و سوریه و عراق و افغانستان و یمن و جاهای دیگه که با واسطه و بی واسطه بر سفره‌ای که او پهن کرده نشستن. قرش موشک‌ها و راکت‌هایی که خواب راحت رو از سکنه مناطق اشغالی گرفته و ترس رو بر جان‌های اونها انداخته و جبهه مقاومت رو تقویت کرده، همه دستاوردهای حرکت مخلصانه این سردار اسلام است که در 19-20 سالگی با تشکیل توپخانه شروع شد به اینجا ختم شده. طوفان الاقصی با شلیک 6000 موشک شروع شد و هنوز هم ادامه داره. مسیری که جبهه مقاومت در پیش گرفته استراتژی درستی است. ولو شهید میدند، اما نتیجه به نفع اونها قطعی است. به تحلیل های غلطی که این روزها بعضی از مغرضان میکنن نباید توجه بکنید. دیدید دیگه، حرفای بی ربط میزنن، خزعبلات میگن. نه حالا راجع به قصه فلسطین و غزه، این تحلیل های مغرضانه در همه زمینه ها هست. میبینید فعالیت‌های گسترده دولت رو چگونه ضایع می‌کنن، حرف‌های بی‌ربط می‌زنن. استقبال پرشور مردم کردستان از رئیس جمهور بعضی‌ها رو خیلی عصبانی کرد. دولت با تکمیل پروژه‌های نیمه تمامی که بعضی از اونها بیش از 2 دهه معطل مانده بوده، خدمت بزرگی رو به تکمیل زیرساخت‌های عمرانی برای رفاه حال مردم میکنه. واقعاً بی‌انصافی میکنن. در همین مسئله فروش نفت، وزیر دولت قبل میگفت نمیتونیم 200,000 بشکه هم صادر کنیم بفروشیم. اما امروز در شرایطی که برجام هنوز دیدید دیگه چطوری بی خاصیته و خبری هم از FATF نیست، بیش از 3 میلیون بشکه فروش نفت داریم، یا 3 میلیون بشکه فروش نفت داریم، باز به عنوان نفر سوم تولید کننده اوپک مطرح شدیم. خب چطور نمیشد؟ بعد میگن اینا دارن نمایش میدن. خب شما هم نمایش میدادید، شما که خوب اهل گیریم و نمیدونم بالاخره نمایش بودید. خب میدادید شما، چرا نمایش ندیدید؟ هم از امت نشید. من بنابر تعریف دولت رو ندارم ها، منکر کمبودها و کاستی ها در عملکرد دولت و مشکلات معیشتی و سفره کم رمق و بی رمق در گاهی از مواقع نیستم، اما باید انصاف رو رعایت کرد. برید منصفانه کارها رو مقایسه بکنید. حرفهایی از روی بی تقوایی زده میشه، ناراحت کننده است این حرفا. بگذاریم، داشتم این عرض میکردم راجبه مسئله فلسطین هم الان یه عده تحلیل های مغرضانه و بی‌انصافی میکنند. تحلیل میخواید بیانات حکیمانه سید مقاومت رو در هویت بخشی به نبرد غزه و فلسطین همه ملاحظه کردید که این نبرد رو یک واکنش فلسطینی به ظلم صهیونیستی خلاصه کرد. خیلی دقیق بود. ایجاد ابهام نسبت به عملکرد حزب الله در آینده، دست خودش رو باز نکرد. خیلی خوب عمل کرد، خیلی خوب صحبت کرد. البته درخواستایی هم در اون سخن داشت و اون اینکه کشورها دست از صدور بیانیه محکومیت و تقبیح رژیم صهیونیستی بردارن، وارد کار بشن و در مرحله اول روابط خودشون رو با این رژیم پلید قطع کنن. خوب دقت کن، یعنی نصرالله این جنگ امنیتی و نظامی رو به سمت جنگ اقتصادی هدایت کرد تا زندگی صهیونیست‌ها فشل بشه و پیروزی زودتر حاصل بشه. این راهبرد دقیقی بود که ایشون به کار برد که بعد همه کشورهای اسلامی کمک بکنن تا این راهبرد عملیاتی بشه، تا نتیجه بگیرن و اون تحریم همه جانبه ی رژیم ددمنشه. این لازم است که این کار انجام بشه. میدونید بعضی از همین کشورهای منطقه که نمیخوام حالا اسمشون رو ببرم، اطراف ما هم هستن، بیش از 60% انرژی رژیم صهیونیستی رو تأمین میکنن. رابطه اقتصادی دو طرفه محکمی با هم دارن، او رو زنده نگهش می‌دارند. کشورهای اسلامی هستند که وارد کننده 100% محصولات و کالاهای اسرائیلی هستند. خب باید اول این چرخه حیات صهیونیست‌ها رو، صهیونیست‌های صفاک رو قطع کرد. چرخه حیات باید قطع بشه. انرژی ندید، باش رابطه اقتصادیتون رو قطع کنید. این کشورها بدانند درست است که دستشان مباشرتاً به خون بیگناهان آلوده نیست، اما در تمام جزئیات جنایات صهیونیست‌ها معاونت و همکاری دارند و نام اونها هم ثبت میشه. باید هم مرز و اون گذرگاه‌هایی رو که در اختیار دارن اونها رو باز کنند و امنیت اون گذرگاه‌ها رو هم تأمین بکنن. این کشورها در نسل‌کشی صهیونیستا شریک هستند، معاون رژیم صهیونیستی هستند. چرا کشورها به مواد قانونی کنوانسیون‌های بین‌المللی که کالاهای اسرائیلی رو به خاطر نسل‌کشی تحریم کردن اینا عمل نمی‌کنند؟ قانون داره ها، قوانینی داره. در همین کنوانسیون ها آمده اگر کشوری به مناطق مسکونی حمله بکنه باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه بشه. این قانونه، مبادی داره. خب چرا اسرائیل رو که بیش از 50% منازل مردم غزه رو با خاک یکی کرده محاکمه نمی کنید؟ این موجود پلید و خبیث به هیچ قانونی پایبند نیست، تحت حمایت شیطان اعظم هر کاری رو میکنه. به نظرم برای آسودگی خیال همه باید در این سازمان‌های بی‌خاصیت رو به جای گل سیمان گرفت. اما ما به هر تقدیر طبق اون اصول کلی که داریم و انقلابمون بر اساس همون اصول شروع شده و ادامه پیدا کرده تا امروز، از همه محرومان عالم حمایت میکنیم. ما از غزه و از جبهه مقاومت حمایت میکنیم و در روز جمعه نشانه این حمایتمون این است که هرچه فریاد داریم بر سر آمریکا میکشیم. این روزا حیف اسرائیل رو لعن نکنیم. به هر تقدیر خدای تعالی درجات این شهید سعید تهرانی مقدم رو رفعت ببخشه، بیشتر کنه. نثار این شهید و همه شهدای اقتدار و شهدای حرم و شهدای قدس شریف صلواتی ختم کنید. بیست و چهارم آبان یه مناسبت دیگری هم هست، اون سالگشت وفات علامه طباطبایی قدس سره، این عالم عظیم الشانی که باطن پاک و طاهرش با حقایق قرآن مساس داشت. لا یمسه الا المطهرون. یه وقت مساس ظاهری است که با دست و باید بدن طاهر باشه، وضو غسل نداشته باشه، با آیات قرآن مساس پیدا بکنه. یه وقت با حقیقت و باطن قرآن، اونجا باید باطن انسان پاک باشه تا بتوانه بهره ببره از حقایق قرآن. تفسیر المیزان این موسوعه بزرگی که از معارف و معالم دین و شریعت جمع‌آوری شده که هر طالب حقیقتی رو به مقصد میرسونه با یک درون طاهر و پاک نوشته شده و جمع‌آوری شده. حالا فرصتمون گذشته، در یه فرصتی مفصل باید عرض کنم خدمت شما که چگونه مرحوم علامه رضوان خدا بر او این کتاب شریف رو با تأسی از استاد بزرگوارش مرحوم آیت الله قاضی که او یاد داد که چگونه قرآن رو به قرآن تفسیر بکنه، یاد گرفت و این آیات رو تفسیر کرد. من از شیخون الاستاز علامه شنیدم خودم که ایشون جلسه بود، اینها فرمودند به این که بعضی از بخش‌های المیزان رو مرحوم علامه با سجده های 6 ساعته و 5 ساعته تونسته تلقی بکنه، بفهمه و نکاتش رو بیان بکنه. به این سادگی ها با درس خوندن و علم و اینجور چیزا بعضی نکات به دست نمیاد، اون الهامات و اینها به دستش رسید. بعضیت خدای تعالی و اجداد طاهرینش مشهور کنه. بعد در یه وقتی من نکات ویژه ایشون و تفسیری که دارد رو بیان بکنم. بحث مهمی رو راجع به انتخابات و سلامت و امنیت که زمینه مشارکت رو بیشتر میکنه تهیه دیده بودم که خدمت شما بگم. خب الانم وقتمون گذشت و انشالله در یه نوبتی مستقلن به او خواهم پرداخت. این با قید حیات انشالله و توفیق الهی. این سلامت رو باید نظارتی ها و اجرایی ها فراهم بکنن، سلامت و امنیت انتخابات و مشارکت بیشتر بشه. مرحله اصلیش دست این دوستانیست که حالا کارها رو در آینده به دست میگیرن. مرحله اول او هم انتخاب افرادیست که این مهم رو به عهده میگیرن. لذا مسئولین این دو دستگاه که هم اجرایی ها رو و هم نظارتی ها رو انتخاب میکنن باید خیلی دقت بکنن که چه افرادی رو در اون رؤوس میکارن که بعدن اینها گرفتاری های رو درست نکنن. وقت دیگه گذشته، بیشتر از این تصدیق ندم. انشالله در نوبت دیگه، نوبت هایی که در آینده در اختیار قرار خواهد گرفت، راجع به انتخابات آروم آروم صحبت خواهیم کرد، چون مهمه هم انتخابات مجلس و هم انتخابات خبرگان، که انشالله هر دو مجلس مجلس های مهمی هستن و نقش اساسی دارن که حالا عرض خواهم کرد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی اثر و حنافدار، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. نصرت و پیروزی نصیب سربازان جبهه مقاومت در همه عالم در مقابل دشمنان دین و قرآن و اسلام مقرر بفرما. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.